با درود، سامان خدایی هستم در برنامه پادکست طرفداری همراه شما. فصل گذشته پادکست هفتگی بوندسلیگا رو در برخی از هفته‌ها داشتیم، برخی هفته‌ها غیبت داشتیم. با توجه به استقبالایی که برخی مخاطبین کردن و یک سری مسیجی که دوستان یا کاربرا به خود من دادن، تصمیم گرفتم این پادکست رو برای فصل 2017-18 بوندسلیگا هم ادامه بدیم. هر هفته یه تحلیل و بررسی کنیم بازی‌هایی که اون هفته انجام شده و یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی‌های هفته بعدش و اتفاقات و حواشی و اخبار دیگه‌ای که در بوندسلیگا هست، اونها رو هم یک بررسی داشته باشیم. قبل اینکه بخوام هفته اول بوندسلیگا در فصل 2017-18 رو شروع کنم، یه فلش بک بزنیم اونچه که در تابستان نقل و انتقالات گذشت و بازی سوپرکاپ فوتبال آلمان. خب بایر مونیخ که میدونیم هدف اصلیش الکسیس سانچز بود در فصل نقل و انتقالات، اما مبلغ بالاش و درخواست حقوق 20-25 میلیون یورویی که داشتش باعث شد که باشگاه پا روی فلسفهش نذاره و دنبال الکسیس سانچز نره، چون الکسیس سانچز حقوقش تقریبا میشد دو برابر بالاترین حقوق باشگاه بایر مونیخ و بایرن باشگاهی نیست که این کارو بکنه. فکر کنید با اون حجم از ستاره ها یه دستمزد اونطور وحشتناک بیاد، خب چطور میخوان این ستاره ها جمع بشن؟ بایرن مونیخ نیاز به خرید بزرگ و شوک هم داشت. بزرگترین باشگاه آلمان، یکی از سه باشگاه بزرگ اروپا و همچنین باشگاهی نیاز به خرید بزرگ داره در تابستان وقتی که میاد یک چهارم اروپا حذف میشه. حالا کاری نمیشه، شرایط حذف شدن چطور بوده، ولی در کل در نهایت نتیجه میگیره که یک چهارم حذف شده و بایرن مونیخ نیاز به یک خرید بزرگ داره. پس هامس رودریگز در دسترس ترین گزینه بود و یه طوری میشه گفت سوگولی کارلو آنجلوتی هم که هستش، هر مربی یک سری بازیکن محبوب داره و هامس هم برای آنجلوتی اینطور بود. باقی نقل و انتقالات بایرن رو میدونیم، رودی و نیکلاس سوله یک دوتا خرید بسیار عالی هستن واسه بایرن و ضرر بزرگی شاید هوفنهایم متحمل بشه با از دست دادن این دوتا بازیکن که هر دوتاشون جوون هستن و شاید طولی نکشه که فیکس تیم ملی آلمان باشن. رودی که همین الانش هست. نقل و انتقالات دیگر باشگاه ها دیگه بوندسلیگا رو میدونیم دیگه، نه اهل سر و صدای زیادن مدیرا و نه خریدای گزاف و چیزایی از این دست. دورتموند گینتر رو داد، یه سری بازیکن رو خارج کرد و محمود داوود و ماکسیمیلیان فیلیپ دوتا خرید خوب دورتموند بودن و به توپراک هم که همچنان امیدی نیستش، توپراک رو گرفتن و بعد اجازه دادن که بندر به لورکوزن بره، از این ترافیک خط دفاعی کم بشه. درنکسل زاگادو بازیکن جوانان تیم ملی فرانسه، یک مدافع بلندقامت میتونه مدافع بزرگی بشه شاید در آینده، ولی تو بازی سوپرکاپ دیدیم که استرس امانش رو بریده بود. نیمه اول افتضاح، نیمه دوم خوب و با نمایشی هم که توی بازی با وولسبورگ داشت توی تیم منتخب هفته قرار گرفتش. بریم شروع کنیم بررسی بازی‌ها از بازی سوپرکاپ میان بایرن مونیخ و دورتموند در سیگنال ایدونا پارک برگزار شد، سوپرکاپ فوتبال آلمان. چیزی که هستش توی در کلاسیکرها، با اومدن آنجلوتی داریم تفاوت‌هایی رو می‌بینیم. ما در زمان توخل و گواردیولا وقتی این دو مربی روی نیمکت ها نشسته بودن و در کلاسیکر برگزار می‌شد، از لحاظ بصری و جذابیت‌هایی که ما بیننده بخوایم ببینیم، و در کلاسیکر بازی هستش که همیشه پخش میشه و وقتی بیننده‌ای که عاشق اسپانیا و ال کلاسیکو و رئال بارسا میان مثلا بازی رو میبینن، آقا 0-0 این چه جذابیتی داره؟ یا چون که مثلا جنگ در کلاسیکرهای توخل و گواردیولا شده بود جنگ مالکیت، یعنی هدف دو مربی قبل از گل زدن یا گل نخوردن این بود که مالکیت توپو داشته باشن و این یک بازی فوق‌العاده تاکتیکی شطرنج گونه رو ایجاد می‌کرد که از لحاظ تاکتیکی خیلی جذاب بود، یک سطح بسیار بالای تاکتیکی داشت، خیلی بالا، ولی جذابیت بصری شاید نداشته باشه و مخاطبی که داره می‌بینه خوشش نیاد این بازی رو. با اومدن کارلو آنجلوتی بایرن اصرار از اون مالکیت رو دست کشید، ولی اصرار بر مالکیت در بورسیا دورتموند هنوز بود. در کلاسیکو آخر بازی زیبایی بود، 1-0 دورتموند جلو افتاد، 2-1 بایرن، دوباره 3-2 دورتموند. بازی عجیب غریبی هم بود. الحق و بالانصاف بخوایم ببینیم، باید بایرن اون بازی رو میبرد با توجه به موقعیت‌ها، ولی خب فوتبال دیگه، گاهی اوقات اینطور میشه. سوپرکاپ آلمان، چیزی که در بایرن مونیخ دیدیم، بایرن مونیخ حتی از فصل گذشته هم داره از فلسفه گواردیولا بیشتر فاصله میگیره. علاقه‌ای به حفظ توپ نداره، زده حمله میزنه، توپ بازی طولی میکنه، بازی ارزش کمرنگ شده و اون چیزایی که از بایرن گواردیولا ما میدیدیم داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه. مثلا همین کورنتین تولیسو که اومده به جای ژابی آلونسو، کورنتین تولیسو بازیکنی نیستش که شما بخرید برای داشتن مالکیت توپ. ژابی آلونسو همچین بازیکنی بود که مالکیت توپ براتون نگه می‌داره، ولی تولیسو همچین بازیکنی نیستش. نکته دیگه هم که بود تو بازی بایرن مونیخ با لورکوزن هم دیدیم، مالکیت توپ در آلیانس آرنا تقریبا 50-50 بود. بایرن 50 و خورده ای بود، بایر لورکوزن 49 و خورده ای و کاملا دست کشیده از اون سیستم مالکان بایرن مونیخ با کارل آنجلوتی. چیزی که در دورتموند دیدیم در سوپرکاپ بازگشت پرسینگ هستش، پرسینگ وحشتناکی که بوش هم به این اعتقاد داره که توی 3-4 ثانیه شما وقتی توپ از دست میدید بعد از حریف بگیرید و یک فشار زیادی رو میاره. مثلا توماس توخل فصل پیش اینطور نبود، به پرسینگ اعتقاد داشت ولی نه چندان زیاد و بسیاری از مواقع میدیدیم وقتی توپ دست حریف بود به بازیکنان میگفت سر جای خودشون وایسن یا حتی راه برن، ولی این چیزو ما در تیم پیتر بوش نمیبینیم. وقتی که توپ دست حریف هست تو بازی سوپرکاپ دیدیم نیمه دوم یک پرسینگ وحشتناک رو داشت ایجاد میکرد روی بایرن دورتموند و امان بایرن رو بریده بود. توی 10 دقیقه آخر که بازیکن‌ها خسته شدن واقعا از اون حجم دوندگی و پرسینگ، بایرن تونست دوباره نتیجه رو برگردونه. این دو موضوع رو در هفته اول بوندسلیگا برای بایرن مونیخ و دورتموند هم دیدیم. بایرن مونیخ به مسابقه بایر لورکوزن رفت، بازی هم افتتاحیه بوندسلیگا بود. ویژگی دیگه‌اش بیبیانا اشتاین هاوس، داور زن، اولین داور زن که در سطح اول فوتبال مردان قضاوت میکنه. آلمان و بوندسلیگا در این هم اولین بودن، مثل خیلی چیزای دیگه که فوتبال آلمان توش اولین هست و سرآمد و الگو. جدا از این نکته بریم سراغ بررسی فنی بازی. خب لورکوزن که وضعیتش رو میدونیم، رودی فولر واقعا مدیریت جالبی نداره، هلیش آورده و راگر اشمیتو از دست داده. درسته اشمیت نتایج درست نگیره ولی وقتی که اخراج میشه از باشگاه یه مربی بهتر باید بیاد نه هلیش. البته خب بایر لورکوزن نمایش خوبی تو این بازی داشت، موقعیت‌های بیشتر از بایرن ایجاد کرد و مالکیت برابر با بایرن داشت. حتی تعداد پاس‌های سالمشون، درصد پاس‌های سالمشون از درصد پاس‌های سالم بایرن بیشتر بود اونم تو آلیانس آرنا، ولی نتونستن نتیجه بگیرن و فقط یه گل تونستن بزنن. مسئله که داریم در بایرن می‌بینیم، بایرن 3-1 برده. وقتی تیم 3-1 ببره نباید انتقادی باشه، ولی به این بایرن انتقاد هست. چون که میگن سیستم دفاعی بایرن مونیخ خوب نیست. بایرن مونیخ اون نظم دفاعی رو نداره، درسته. زمان گواردیولا یک سر مالکیت تو توپ با بایرن مونیخ داشت و توپو که از دست میداد از همونجا پرسینگ شروع میشد و اصلا به دفاع نرسیده کار دفاعی از مهاجم شروع میشد، از روبرت لواندوفسکی، از مولر کار دفاعی شروع میشد و مثلا میشه گفت که محوطه جریمه بایرن یک قبحی داشت که تیم‌ها نمیتونستن بهش برسن. ولی الان دیگه شاید همچین چیزی نیستیم ما و این بازی که کارلو آنجلوتی میکنه اجازه میده به تیم‌ها که راحت‌تر فشار بیارن جلوی بایرن، فرصت عرضه اندام داشته باشن، اون فشار وحشتناک نیستش. خب از یه لحاظ میتونیم بگیم خوب، از یه لحاظ بد. تیم گواردیولا رو شاهدش بودیم تو چه مواقع مهمی تیم از هم میپاشید. حتی مثلا ممکن بود دو فصل پیش فصل اول توخل قهرمانی بوندسلیگا رو هم از دست بدن اگه توخل هم تو همون شرایط حساس اون مشکلات واسه تیم ایجاد نمی‌کرد. یا تو چمپیونز لیگ همیشه تو نیمه نهایی یا بازی بایرن یهو اومد 3 تا از پورتو خورد، اون به هم ریختگی که تو بایرن یهویی به وجود میومد مثل شوک بود. یک چیزی که هست، مثلا فصل پیش شما آنجلوتی رو تو چمپیونز لیگ ببینید، میومد 3-2 از روستوف باخت، کی فکرشو میکرد بایرن از روستوف ببازه؟ بعد میاد 5 تا تو آلیانس آرنا به روستوف. آنجلوتی بازی های ساده رو سخت نمیگیره و یه سیستم خیلی عادی، آقا برید بازیتون رو بکنید. این خیلی عامیانه است دارم میگم، در این حد هم نیست، ولی واسه مقایسه گواردیولا 50 تا نمی میده واسه همون بازی ها، ولی خیلی ساده تر میگیره آنجلوتی فوتبالو و اونطور نیست. بازی هایی که جدی میگیره رو نگاه کنید، بازی بایرن مونیخ و رئال مادرید، بایرن مونیخ واقعا سر بود، واقعا سر بود و اون اشتباهات داوری دیگه، اون اشتباهات، اون پنالتی زدن ویدال، اونها دیگه مربی واقعا هیچ تقصیری درش نداره و یک سری بازی ها رو آنجلوتی مهم میگیره و میشه دید که این فصل نتیجه میده یا نه. ساده گرفتن بازی بوندسلیگایی، بازی حذفی، بازی گروهی چمپیونز لیگ و در مواقع حساس جدی گرفتن بازی. تو سانتیاگو برنابو دیدیم اجازه نمیدادن به رئال که از محوطه خودش بیرون بیاد، چه برسه بخواد وارد زمین بایرن مونیخ بشه. پس این بایرن مونیخ میتونه ضربه بخوره از تیمای کوچیک در بوندسلیگا، تیمای کوچیک در تیمای ضعیف‌تر، چیزی که در دوران پپ امکانش نبود. آزادی عمل رو نداشتن تیم‌ها جلو بایرن، ولی در مواقع حساس احتمالش هست که بسیار بهتر از تیم پپ گواردیولا عمل بکنه و بازیکن‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشن. در خصوص بوروسیا دورتموند گفتن مدیر دورتموند، ما رفتیم دنبال یه مربی که هم برنامه توخل رو داشته باشه و هم برنامه کلوپو داشته باشه. در دو بازی رسمی که پیتر بوش انجام داده ما این رو دیدیم: پرسینگ، مالکیت توپ، ضد حمله، هجومای سری، یک فوتبال هجومی و با نظم دفاعی. اون نظم دفاعی رو ما در سال‌های اول کلوپ شاهد بودیم، ولی دو سه سال آخر دورتموند واقعا نظم دفاعیش افتضاح بود و در دوره توخل هم که وضعیت رو همه میدونید دیگه چطور بود نظم دفاعی دورتموند. پیتر بوش در این دو بازی که اومده یک نظم دفاعی قابل توجهی به دورتموند داده. اون نیمه اول بازی با بایرن رو بذاریم کنار و اون قسمت سمت چپ دورتموند که قشنگ اتوبان شده بود به خاطر استرسی که زاگادو داشت تو این بازی، توی یه بازی و یه نیمه دیگه، یه نیمه با بایرن، یه بازی هم با وولفسبورگ، یک نظم دفاعی فوق‌العاده رو دیدیم ما در بروسیا دورتموند و یه ترکیب راحت رو بوش به زمین فرستاد. 4-3-3 همه بازیکن‌ها سر جاشون راحت، نه 3-1-4-2 5-3-2 3-6-1 و از این ترکیب ها وارد زمین نکرد، از این ترکیب های عجیب غریب که توخل میفرستاد بازیکن گیج میشد، بازیکن تا بخواد بیاد برنامه مربی رو اجرا کنه بازی تموم شده و تیم ضربهشو خورده. این رو در تیم بوش فعلا شاهدش نیستیم، بازیکن‌ها سر جاشون دارن بازی میدن و ترکیب مناسب تو زمین میره. اینطور نیستش که مثلا هواداری دورتموند اون نگرانی قبل بازی رو داشته باشن وای الان کیو میخواد بذاره تو زمین پیتر بوش. از دورتموند بگذاریم بریم سراغ بازی هوفنهایم و وردر برمن، بازی که هوفنهایم در دقایق پایانی تونست 1-0 تو زمین خودش وردر برمن رو شکست بده. دو تا مربی عالی دارن، الکساندر نوری که واسه ما ویژاس و یولیان ناگلسمن جوان‌ترین سرمربی 4 لیگ معتبر اروپایی که دوتا بازیکن اصلیش رو از دست داد، نیکولاس زوله، سباستیان رودی، ولی عالی کار کردش. بازی نزدیکی بود. ببین بازی این دو تیم فصل پیش 5-3 شدش. وقتی بازی 5-3 میاد 1-1 میشه یعنی مربی‌ها به شناخت از هم رسیدن. بازی زیبایی بود. دو تیم موقعیت‌هایی داشتن و برابر بود. ولی هوفنهایم تونست اواخر بازی بازیو به نفع خودش برگردونه. بازی دیگه که می‌خواستم دربارش حرف بزنم بازی شالکه و رازن بولاشپور لایپزیگ. دومنیکو تدسکو درست آلمانی ایتالیاییه ولی اون مثل اینکه رگ ایتالیاییش قوی تره، با اون سیستم دفاعی که جلوی لایپزیگ شروع کرد به بازی، یه ربع اول یه ربع 20 دقیقه اول کاملا بازی در اختیار لایپزیگ بود، با اینکه در زمین شالکه بود. هوادار شالکه که مثل هر سال مثلا 3-4 هفته میگذره و دوباره ناامید میشن، تو همون 10 دقیقه یه ربع اول با اون هجومایی که لایپزیگ داشت میآورد آروم نشسته بودن سر جاشون و بعد یه ربع 20 دقیقه شالکه شروع کرد حمله کردن، اومد بازی از لایپزیگ گرفت. روی ضد حمله و توپای ارسالی بلند حساب ویژه باز کرده بودن، یعنی دفاع خوب میکردن و سریع توپ و طولی منتقل میکردن به خط حمله شون. روی همین دوتا گلشون هم روی همین تاکتیک به ثمر رسید. یه پنالتی از نبیل بنطالب و یک ضربه عالی از یوهن کنوپلیانکا شالکه رو پیروز این بازی کرد. یک برد بزرگ به دست آوردن در هفته اول. هواداره شالکه امیدوار و تشویقای وحشتناکشون شروع شد. مسئله حاشیه‌ای که در مورد شالکه وجود داره بندیکت هوودس هستش که گذاشتنش کنار خوب، بازیکن به این خوبی فیکس تیم ملی آلمان، کاپیتان تیم، عمرشو واسه شالکه گذاشته و کاملا وفادار هست به شالکه. این بازیکنو گذاشتن کنار از اون کار عجیبی که کریستیان هایدل میکنه و دومنیکو تدسکو. نمیدونم تصمیم بیشتر هایدل بوده و یا دومنیکو تدسکو، ولی این تصمیم عجیب غریب که یه هایدل میگیره تو مایند شاهدش بودیم و حالا اومده توی شالکه هم داره کار، بعد اینکه اون فصل اول رو با مارکوس واینسی نچه نگرفتن داره یه سری کارا عجیب غریب میکنه و نمیدونم اگه سابقه ما هایدل رو ببینیم باید بگیم که آره این کاراش نتیجه میده، ولی شالکه یه تیمیه که میدونید حسابش جداست، باید دید که این کاراش تو شالکه نتیجه میده یا نه. بازی اول که نتیجه داد، مثل اینکه هوودس انقدر خوب بود تافته جدا بافته بود تو این تیم، گذاشتن کنار که تیم آقا یکیشه یه دست بشه و هوودس هم که کم کم باید انتظار خبر انتقالش به لیگ برتر رو داشته باشیم، لیگ جزیره رو. هفته اول هستش، زیاد حرف زدم چون سوپرکاپ بود، نقل و انتقالات بودش، بازی دیگر نمیرسیم زیاد بررسی کنیم، شاید هفته دیگه بشه یه مرور کلی نتایج رو داشته باشیم. هرتوبلین 2-0 شوتگارت رو بردش. شوتگارت نمیدونم تیم سابقه دار، تیم اصیل، امیدوارم که امسال نیفته شوتگارت به دست دو. هامبورگ آکسبورگ رو برد هاشیم، بازی نیکولای مولر که اگه نگاش میکردی فهم میکنیم حرکات باستانی ایرانی داره انجام میده، چی افتاد و ربات صلیبی پار کرد و 7 ماه نیستش و خودش ناراحت مصاحبه کرد که کارم انقدر احمقانه بود نمیدونم چی بگم و اینها. و حالا هامبورگ یه بازی خوب کرده، شاکسبورگ رو برد، حالا باید بگرده دنبال مهاجم واسه جانشین واسه نیکولای مولر تو این 7 ماه. هامبورگ هم نمیدونیم تو این سالها که حرفی واسه گفتن نداشته، امسال بخواد حرفی داشته باشه یا نه مشخص نیست. ماینز تو زمین خودش بازی اول رو 1-0 به هانوفر باخت. ماینزی که ما همیشه ازش صلابت دیدیم این مدت و یک ثبات رو دیدیم ازش، مثل اینکه چندان وضعیت خوبی نخواهد داشت. فصل از نیم فصل دوم فصل گذشته وضعیتش بد شد و نمیدونم، فکر کنم باید انتظار داشته باشیم که ادامه داشته باشه این وضعیتش. فرایبورگ آینتراخت فرانکفورت 0-0 و بروسیا مونشنگلادباخ در دربی تونست کلن رو شکست بده و یک برد ارزشمند رو به دست آورد. بازی مهم هفته دیگه وردر برمن میزبان بایر مونیخ هستش. بایر لورکوزن، هوفنهایم، بورسیا دورتموند، هرتا برلین و رازن بالشپورت لایپزیگ در خانه برای جبران شکست مقابل شالکه باید به مسافت فرایبورگ بره. بعید میدونم لایپزیگ کار سختی پیش رو داشته باشه. هانوفر و شالکه هم دوتا برنده های هفته اول با هم بازی میکنن در زمین هانوفر. خب به پایان اولین برنامه‌مون برای فصل 2017-18 بوندسلیگا میرسیم. کماکان اگه انتقادی پیشنهادی چیز باشه خوشحال میشم بشنوم و ممنون که تا این لحظه با من بودید. بدرود.